یادها و ماندگارها، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا مینوش کورمنجزی و باران رودازی.
همراهان همیشگی نام‌ها و ماندگارها، از رادیو فرهنگ عرض سلام و ارادت دارم. این برنامه هر دو هفته یک بار با هدف معرفی مشاهیر ایران در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، ادبی، سیاسی و هنری تهیه و تنظیم می‌شود. به دلیل محدودیت زمان برنامه، دوستان به صورت کامل و جامع در خصوص عزیزان معرفی شده شرح کاملی را در آرشیو رادیو فرهنگ ارائه می‌دهند. شما می توانید به سایت ما به آدرس radiofarhang.nu مراجعه کنید. با سپاس از شما با هم آغاز می کنیم برنامه این هفته یادها و ماندگارها را. به مناسبت حضور شهرنوش پارسیپور در شهر گوتنبرگ، رادیو فرهنگ گفتگوی اختصاصی با ایشان ترتیب دادند که طی آن با چکیده ای از زندگی و آثار برجسته وی آشنا خواهیم شد. سومین روز از ماه شهریور، زادروز خجسته استاد علی اشرف درویشیان، داستان نویس، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران می باشد. در این خصوص همراه خواهیم شد با بانو میترا درویشیان، نویسنده و از همکاران گرامی رادیو فرهنگ، که از زندگی و آثار برادر خود برای من سخن خواهند گفت. یادآور می شویم که در بخش داستان خانی، خانم درویشیان یکی از نوشته های استاد را به مناسبت زادروز وی به نام این لحظه را تهیه و اجرا نمودند. یاد علی اشرف درویشیان گرامی باد. روز نخست شهریور، زادروز نجف دریابندری، نویسنده و مترجم معاصر است. در گرامی داشت زادروز استاد همراه می شویم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، که در مورد زندگی و آثار وی سخن خواهند گفت. برای آقای دریابندری آرزوی تندرستی داریم و زادروزشان را شاد باش می گوییم. و اما سیوم امرداد، سالروز درگذشت استاد تورج نگهبان می باشد، که در گرامی داشت یاد وی شرح کوتاه از زندگی ایشان و آثارش را خواهیم شنید با خانم باران رودازی. یکم شهریور، همچنین سالروز درگذشت استاد پرویز ناتل خانلری، ادیب، سیاستمدار، زبانشناس، نویسنده و شاعر معاصر می باشد. در خصوص زندگی پربال و آثار برجسته وی می توانید به آرشیو رادیو فرهنگ مراجعه بفرمایید. چهارم شهریور، سالروز درگذشت مهدی اخوان سالس، شاعر پرآوازه و موسیقی پژوه می باشد. نام و تخلص وی در اشعارش میم امید بود. گرامی می داریم یاد وی را و در آرشیو رادیو فرهنگ بیشتر آشنا می شویم با زندگی و آثار استاد. دوستان گرامی، پیش از آن که شرح کوتاهی از خانم پارسیپور داشته باشم، ترانه‌ای با نام مگه نه، سروده‌ای زیبا از سورج نگهبان و صدای خانم مهستی را به اتفاق می شنویم.
زندگی آرزوی مبهمه، مگه نه مگه نه مگه نه، یک طلوع یک غروب یک دمه، مگه نه مگه نه، یک طلوع یک غروب یک دمه. زندگی آرزوی مبهمه، مگه نه مگه نه مگه نه، یک طلوع یک غروب یک دمه، مگه نه مگه نه، زندگی یک کور راه، یه امید یک نگاه، مثل یک چراغ روشن توی یک شب سیاه، مگه نه مگه نه مگه نه. قصه عزیز و اوج، قصه ساحل و موج، قصه تنهایی، قصه یأس و امید، یا سیاه یا سفید، بست یا جدایی، قصه نام و ننگ، حرف بی رنگی و رنگ، سر به سر رسوایی. همه مگه نه مگه نه مگه نه یک طلوع یک غروب یک نمه مگه نه مگه نه زندگی یک کور راه یه امید یک نگاه مثل یک چراغ روشن توی یک شب سیاه مگه نه 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 مگه نه
دوستان عزیز، در این بخش می‌پردازم به شرحی کوتاه از زندگی و آثار خانم پارسیپور. شهرنوش پارسیپور زاده 28 بهمن 1324 در تهران، داستان نویس و مترجم ایرانی است. داستان‌های پارسیپور به چندین زبان ترجمه شده است. او از سوی 18 کنفرانس پژوهش‌های زنان در آمریکا به عنوان زن سال برگزیده شد. وی همچنین برنده جایزه بیتای 2016 است. او در اواخر دهه 70 خورشیدی و مدتی پس از انتشار کتاب زنان بدون مردان و ممنوع شدن آن در ایران به آمریکا مهاجرت کرد. این نویسنده برجسته اکنون در حومه سان فرانسیسکو زندگی می کند. شهرنوش در تهران از مادری تهرانی و خانه‌دار و پدری شیرازی که قاضی دادگستری بود متولد شد. او در رشته علوم اجتماعی در سال 1352 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سپس برای ادامه تحصیل در رشته زبان و فرهنگ چینی وارد دانشگاه سوربن شد. در سال 1346 با ناصر تقوایی ازدواج کرد و در سال 1352 از او جدا شد. پارسیپور نویسندگی را از 13 سالگی آغاز کرد و از 16 سالگی داستانهایش با نام مستعار در گاهنامه های گوناگون به چاپ می رسید. نخستین رمان او سگ و زمستان بلند نام دارد که در تابستان 1353 نوشتن آن پایان یافت. پارسیپور همچنین در تلویزیون ملی ایران تهیه کننده برنامه زنان روستایی بود و در بهمن 1353 در اعتراض به اعدام خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان و نیز دستگیری نویسندگانی مانند غلام حسین صاحبی، هوشنگ گلشیری، فریده لاشایی و پرویز زاهدی از تلویزیون استعفا داد. مدتی پس از استعفا او را بازداشت کردند و 54 روز را در زندان سپری کرد. پس از زندان به فکر مهاجرت به کانادا افتاد اما منصرف شد. بار دوم در مرداد 1360 با اینکه خود وابسته به هیچ سازمان سیاسی نبود، به خاطر به همراه داشتن نشریات متعلق به برادرش در خودرو، هنگام ملاقات با خواهر زندانیش دستگیر و برای 4 دیگر به زندان افتاد. وی پس از آزادی به کار ترجمه و تأسیس کتاب فروشی در زیرزمینی در خیابان صنایع مشغول شد. بعد از چاپ کتاب زنان بدون مردان، کمیته منکرات او را احضار و در مورد کتاب و اینکه چرا از بکارت نوشته است او را مورد بازجویی قرار داد و نیز زندانی کرد. پس از آن بود که شهرنوش به امریکا مهاجرت کرد. در این قسمت گزیده ای از آثار خانم پارسیپور ام از رمان و ترجمه را به سمع شما می رسانم. سگ و زمستان بلند، توبا و معنای شب، عقل آبی، ماجرای ساده و کوچک روح درخت، زنان بدون مردان، آداب صرف چای در حضور گرگ، توپک قرمز، گرما در سال صفر، از کنفوسیوس تا راهپیمایی دراز دلفین، تاریخ چین و داستان‌های مردان تمدن‌های مختلف. برای خانم پارسیپور در شهر گوتنبرگ سوئد آرزوی حضوری گرم و موفقیت ها میذاریم. در این بخش به یاد استاد تورج نگهبان به یکی دیگر از شاهکارهای وی با صدای بانو الهه گوش خواهیم داد. نام ترانه خزان زده می باشد با آهنگی از استاد پرویز یاحقی. و پس از آن توجه شما را به سخنان خانم پارسیپور جلب می کنم و ادامه برنامه یادها و ماندگارها را خواهیم شنید. من مینوش پورمنجزی بار دیگر ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان تا این ساعت از شما خداحافظی میکنم و تا درودی دیگر بدرود.
طبیعت نوی تراج خطا می کرد دیگر آشیانم زیر رو می روی اکنون که این سوزه نم سوزه ببر سلام علیکم
خانم پارچی پورزوز، خوش میگم، خیلی خوشحالم صدای شما رو داریم از رادیو فرهنگ. به شما هم خوش اومد میگم. سپاسگزارم. فردا تشریف میارین در شهر گاتنبرگ سوئد؟
بله حتما.
بله، روز دوشنبه قرار هستش که در مورد کتاب جدیدتون، رمان، آخرین رمانی که داشتین، صحبت بشه، کمی بهار. میخواستم من در ضمن خدمتون بگم که گزارش کامل در مورد کتاب‌های شما، پژوهش‌هایی که داشتین، پیش از این به آگاهی شنوندگان رسوندم. به خاطر اینکه زیاد مزاحم وقت شما نشیم، میخواستم در مورد کتاب جدیدتون توضیح بفرمایید.
بله، اساسش من از طرف فستیوال دوریزانا دعوت شدم که بیام دانمارک و آقای مافان هم ترتیبی دادن که من بیام به سوئد برای معرفی کمی بهار و بعد برم آلمان. این برنامه سفر من بود. در حال حاضر در دانمارک هستم. برنامه های دانمارک فرد مورد توجه قرار گرفت و کتاب در عرض دو ماه به چاپ چهارم رسیده و خیلی عالی بود. روز یک شنبه ما حرکت میکنیم به طرف بالمو، بعد گوتنبرگ، بعد اوپسالا و بعد استوکن و در این چهارشنبه سخنرانی خواهم داشت در جهت معرفی کتاب کمی بهار. از کتاب خواهیم خوند و با مردم در تماس خواهیم بود.
خسته نباشید. میگم خانم پارسیپور، همطور که آگاه شدم، کتاب زنان بدون مردان به زبان دانمارکی ترجمه شده و بسیار مورد استقبال قرار گرفته. آیا کتاب های دیگه تون هم در دست ترجمه هست و در این مورد هم اگه ممکنه برای شنوندگان توضیح بفرم؟
هنوز تصمیم برای ترجمه کتاب های دیگه گرفته نشده و این کتاب بسیار موفق بود.
در مورد کتاب کمی بهار، این رمان آیا تاریخی است یا اینکه سرگذشت شرایط امروز مردم ایران هست؟ اگه ممکنه.
بله، از حدود سال 1310 شروع میشه، میاد جلو تا زمان مصدق ادامه داره و بقیهش هم به صورت خلاصه تری در آخری که تارکو انقلاب اسلامی پیش میاد.
یک رمان طولانی در یک بخشه یا اینکه از مجموع داستانها برگرفته شده؟
نه، یه خانواده رو از زاویه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار میده.
ممکن هستش این مقداری برای شنوندگان، همه آگاه هستن، خوندن کتابا، به ویژه طوبا و معنای شب، زنان بدون مردان، آیا در همون سیاق و شکل و روش و سبکه یا اینکه شما پیام دیگری دارین در این رمان جدیدتون؟
این هم رمان نیست، مانند رمان های دیگه. معمولا من تاریخی کار میکنم، در این زمینه تاریخی میام جلو. این هم همطوره، در طول زمان میاد جلو و مسائل و حوادثش رو میاد. ببینیم، من همیشه وقتی می‌نویسم برای مردان و زنان می نویسم. هیچ وقت تفاوتی برای من وجود نداره و این که من زنم معنیش نیست که فقط با زنان سر کار دارم.
این رمان وقتی که به سمت پایانی میرسه از سال 1310 شروع میشه، یک خانواده را در بر گرفته یا اینکه تمرکزش در مورد مشکلات دختران یا زنانه در این داستان؟
نه خیر، یه خانواده را در بر گرفته، مرد و زن
و مشکلاتی که در جامعه باش مواجه هستن تا به انقلاب. خانم پارسیپور، بازم خوشحالی خودمون رو ابراز میکنیم. روز دوشنبه در فولکتوس شهر گاتنبرگ شما گفتگوی داریم، بخشایی از این رمان را هم برای شرکت کنندگان در این جلسه خواهید خواند و یک پرسش و پاسخ هم دارین، چون قراره شما یک بخشی رو در اونجا بخوانین از کتاب.
بله، بخشی رو هم خواهد
بازم به شما خوش اومد میگم. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم خانم پارسیپور، براتون آرزوی پیروزی دارم. امیدوارم که کتابای شما هم به زبان سوئدی هم ترجمه بشه و در اختیار علاقمندان قرار بگیره.
خیلی هم ممنون.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین خانم پارسیپور.
خواهش
شیری ای ما درد مرا درمان بود. مهر تو بانم جان تو بودی، رشته جانم جان تو بودی، عاشقی زارم ای گل تو کردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشنی بخش شفای تاریک در شبستانم جان تو بودی. رشته جانم جان تو بودی، عاشقی زارم ای گل تو کردی، عشق سوزانم جان تو بودی، روشنی بخش شفای تاریک در شبستانم جان تو بودی.
سومین روز از ماه شهریور زادروز خجسته علی اشرف درویشیان بود. وی داستان نویس، پژوهشگر و عضو کانون نویسندگان ایران بود. زنده یاد علی اشرف درویشیان، برخی از نوشته‌هایش را پیش از انقلاب با نام مستعار لطیف تلخستانی منتشر می‌کرد. وی پیش و پس از انقلاب چند بار به علت فعالیت‌های سیاسی زندانی شد و یکی از نویسندگان اعلامیه ما نویسنده این بود. یادش را گرامی می‌داریم. علی اشرف درویشیان در 4 آبان 1396 دو سال پیش در 76 سالگی چشم از جهان فرو بست. در گرامی داشته یاد وی و زادروز وی همراه می‌شویم با خانم میترا درویشیان، همکار گرامی رادیو فرهنگ، خواهر علی اشرف درویشیان، و برای ما از نوشته‌هایشون، فعالیت‌هایشون، از برادر گرامی خودشون برای شنوندگان رادیو فرهنگ دارند.
با درود فراوان به دوستان خوبم در رادیو فرهنگ سوئد، از تمامی شما عزیزان کمال تشکر را دارم به خاطر فرصتی که به من دادید تا از این طریق تولد برادر بزرگ و عزیزم علی اشرف درویشیان را تبریک بگویم و سپاس از شما شنوندگان عزیز. از برادر صحبت کردن کاری سخت است، مخصوصا آن هم چنین برادری. سعی می کنم از گفته ها و نوشته های دیگر عزیزان استفاده کنم که نوشته هایشان بر دلم نشسته و می دانم که داداش اشرف لایق تمامی این محبت هاست. در جایی نوشتن درویشیان روشن فکری برخواسته از شب. درویشیان در آثارش چهره خشن و بیرحم فقر را به تصویر می کشد و چه زیبا، چه تکاندنده و چه تأثیر گذار دست به قلم می برد. یک روز معلم بچه ها می گوید خوابهایشان را تعریف کنند. نیاز علی خواب جالبی تعریف می کند. او خواب دیده که خودش و پدرش گنجش شدند و دارن پرواز می کنند و مادرش گریه می کند و یک دفعه مشباقه را که قبلا برایش کار میکرده به شکل اژدهایی میبیند و از ترسش تون تون پسته ها را خندان میکند و از دهانش خون میریزد. پسته ها با هم متحد میشوند که نخندند تا مشباقه ناراحت بشود. مشباقه نیازعلی را میبیند و میخواهد بگیردش. یکی از پسته ها شبیه بالون میشود و او را با خود به آسمان میبرد. در آنجا میخواهد ستاره بچیند ولی میافتد پایین و از خواب میپرد. چند روز بعد نیازعلی سر کلاس حاضر نیست. بچه ها می گویند دیروز غروب از سرما مرد، در حالی که داشت می گفت ستاره می خواهم، ستاره می خواهم، یک ستاره برای ننم. متن بالا بخشی بود از داستان نیازعلی ندارد، به قلم شیوا و استوار علی اشرف درویشیان، مردی که از ستون ادبیات معاصر ما به شمار می رود و چقدر غم انگیز است که او را در آستانه 75 سالگی باید منتظر چاپ آثارش باشد که هنوز خبری از انتشار آنها نیست. دوستی میگوید درویشیان یکی از نویسندگان خوشفکر و روشنی است که همیشه با دیکتاتوری و استبداد در ستیز بود. او سال 1320 در خانواده کارگر در محله آبشوران کرمانشاه چشم به جهان گشود. در سال 1337 دانشسرای مقدماتی را گذراند و سپس برای معلمی به روستاهای اطراف کرمانشاه و گیلان غرب رفت. در سال 1345 تحصیل در رشته ادبیات فارسی را در دانشگاه تهران آغاز کرد و پس از دریافت مدرک کارشناسی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی ادامه داده و همزمان در دانشسرای عالی تهران در رشته مشاوره و راهنمای تحصیلی به تحصیل پرداخت. او در سال 1352 اولین مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر کرد. از سال 1350 تا 1357 برای نگارش کتاب از این ولایت و فعالیت‌های سیاسی سه بار دستگیر و ممنوع القلم شد. دستگیری اول وی در کرمانشاه 8 ماه به طول انجامید. اما درویشیان 2 ماه بعد در تهران دوباره دستگیر و به 7 ماه زندان محکوم شد. وی همچنین به دنبال این حکم از دانشگاه اخراج و از معلمی نیز منفصل شد. دستگیری بعدی درویشیان در سال 1353 اتفاق افتاد که منجر به صدور حکم 11 سال زندان برای او شد. درویشیان از این تاریخ به زندان رفت و تا پیروزی انقلاب در زندان ماند. درویشیان در آثارش چهره خشن و بیرحم فقر را به تصویر می کشد و چه زیبا، چه خواننده و چه تاثیرگذار دست به قلم می برد. او فقر را خوب می شناسد. سالهایی را در کنار کودکان روستا به سر برده بود و رنجهای آنان دل و جانش را به درد آورده بود. بسیاری از داستانهای او شرح تصاویری است که در زندگی دیده، چه زندگی خودش و چه رنجی که دیگران بر اثر حکومتهای دیکتاتوری بردند را در آثار خود منعکس کرده است. علاوه بر این درویشیان استاد فرهنگ عامه بوده و تألیفاتی در این زمینه دارد. خودش بارها اعلام کرده که علاقه‌اش به فرهنگ عامه را وامدار قصه‌گویی‌های مادر بزرگش است. متن یادداشت رضا خندان ماه‌آبادی که به مناسبت برادر عزیزم علی اشرف درویشیان گفته به طور مختصر با اجازه ایشان می‌خوانم. آقای خندان گفتند تولد علی اشرف درویشیان را تبریک می‌گویم. او از آن انسان‌هایی است که هرچه بیشتر شبیهشان در این دنیا باشند بهتر است. او برای هر چه زیباتر و انسانی تر کردن این دنیا گام برداشته است و اگر زشتی ها و پلشتی های جامعه را در اثر خود منعکس کرده، تنها قصدش پررنگ تر کردن زیبایی های دنیا بوده است. او کسی بود که تحت تاثیر فضای ادبی و جریان روشنفکری چپ که ابزاری برای مبارزه با دیکتاتوری قلم داد می شد، به یکی از نویسندگانی بدل شد که با شرایط آن دوره در ستیز بود. درویشیان در خانواده فقیر در کرمانشاه متولد و در شرایط سختی بزرگ شده است. در سن 18 سالگی به معلمی در روستاها می پردازد و آثار غم‌انگیز فقر را مشاهده می کند. شاید درک و زندگی با همینها بود که او را یک انسان آرمانگرا بار آورد. منطق طبقاتی در آن دوره وجود داشت. حس انسان دوستانه او را برمی انگیخت. بی از اواخر دهه 40 کار خود را آغاز کرد و اوایل دهه 50 بود که اولین مجموعه داستان کوه‌تاه خود را به چاپ رساند. درویشیان در تألیف آثارش نوعی خود ویژگی داشت. آن هم این بود که نوشته‌های او از یک فیلتر عاطفی عبور می‌کنند. آنچه درویشیان در دنیای اطراف خود می‌بیند، ضرب در حس و عاطفه می‌شود و توسط نوشته‌اش انعکاس می‌یابد. به دلیل روش شدن اثر درویشیان از همین فیلتر عاطفی، نوشته های او بسیار حسی است، حتی اون آثار منطقی و استدلالی باشد. وجود این فیلتر باعث شده آثار او بسیار تاثیرگذار باشد. در واقع می توان گفت رئالیسم درویشیان نوعی رئالیسم عاطفی است. کاش اونقدر زنده باشد تا به دنیایی که برای جامعهش و به خصوص کودکان آرزو داشت برسد. چند تا از آثار برادر عزیزم علی اشرف درویشیان رو میگم: سالهای ابری 2 جلد، درشتی مجموعه 20 جلدی، فرهنگ افسانه های مردم ایران با همکاری رضا خندان ماه‌آبادی، واژه‌نامه گویش کرمانشاهی، یادمان صمد، صمد بهرنگی، شب آبستن است، از این ولایت، قصه های اون سالها، 7 مرد 7 داستان، خاطرات سفرخان، توی پرانتز سفرهای قهرمانیان، آبشوران، فصل نان، همراه آهنگهای بابام، گلطلا و کلاش قرمز، ابر سیاه 1000 چشم، روزنامه دیواری مدرسه ما رنگینه. کی برمیگردی داداشان؟ آتش در کتابخانه بچه ها. چون و چرا؟ داستانهای محبوب من. سلول 18. 32 سال مقاومت در زندانهای شاه. افسانه ها و متل‌های کردی. ممنونم دوستان خوبم در رادیو فرهنگ. بازم تشکر به خاطر یه فرصتی که به من دادین. سپاس از تک تک شما.
یاد علی اشرف درویشیان، جاوید و گرامی و همراه با نیکی باد.
فارق کنی از برگ گلم، قد برافراز که از صرف کنی آزادم، قد برافراز که از صرف کنی آزادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین منم تا نکنی فرهادم، می مخور با دگران تا نخورم خون جگر، سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم، سر به فلک فریادم. یار بیگان مشو، یار بیگان مشو تا نبری از خیشم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم، غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم. Thank you.
به مناسبت 30 مرداد سال روز درگذشت استاد تورج نگهبان، شاعر، ترانه‌سرا و نویسنده. استاد تورج نگهبان زاده 6 اردیبهشت 1311 در اهواز و درگذشته 30 مرداد 1387 در لس آنجلس کالیفرنیا می باشد. وی شاعر، ترانه‌سرا و نویسنده معاصر ایرانی است. تورج نگهبان آموزش ابتدایش را در خرمشهر و شیراز و دوره دبیرستان را در تهران گذراند. از سال 1334 تا 1337 در دانشگاه تهران رشته ادبیات انگلیسی و سالهای 37 تا 39 را به تحصیل در رشته حقوق در دانشکده حقوق پرداخت. از سال 1341 به مدت 3 سال در دانشکده ادبیات علوم انسانی در رشته علوم اجتماعی به تحصیل ادامه داد. از 1348 تا 1350 در دانشگاه تهران که فارغ التحصیل و فوق لیسانس جامعه شناسیش را دریافت کرد، ادامه به تحصیل داد. او از اوایل دهه 50 تا اواخر سال 57 در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد قزوین به تدریس جامعه شناسی عمومی و تاریخ نظرات جامعه شناسی و در مدرسه عالی مددکار دختران به تدریس روش‌های تحقیق علم مشغول بود. کار ترانه‌سرایی را در سال 1328 با سرودن شعری بر روی یکی از آهنگ‌های همایون خرم آغاز کرد. او در طول عمر هنری خود به جز ترانه‌های مربوط به فیلم‌ها بیش از 700 ترانه تنها برای رادیو و به سفارش آن سازمان سرود که با آهنگ آهنگسازان برجسته‌ای چون مرتضی محجوبی، جواد معروفی، حبیب الله بدیعی، زرین پنجه، پرویز یاحقی، انوشیروان روحانی، بزرگ لشکری، اسدالله ملک، جواد لشکری، فضل الله توکل، محمد حیدری، لقمان ادهم، بابک افشار، حشمت سنجر، حسن دهلوی و فرامرز پایور همراه بوده است. این ترانه‌های ماندگار را خوانندگانی چون ملوک زرابی، بنان، دلکش، مرضیه، الهه، پوران، اهدیه، هایده، مهستی، فریدون فرخزاد، ویگن، ایرج، وفایی، گلپایگانی، داریوش رفیعی، محمد نوری، پروین و گوگوش خواندند. تورج نگهبان در راستای روزنامه نگاری نیز از سالهای نوجوانی فعال بود و از آخرین کوشش‌های مطبوعاتی وی در اواخر دوره پهلوی میتوان به سردبیری و انتشار مجله دستاورد در زمینه هنرهای دستی ایران اشاره کرد. در همین دوران نگهبان به همراه دوستان نزدیکش اسفندیار منفردزاده، عماد رام و علیرضا میبودی مجله‌ای به نام صدا را نیز منتشر می‌کرد. تورج نگهبان ترانه سرای نامی ایران در سن 76 سالگی در صبح روز چهارشنبه 30 مرداد ماه در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت. اکنون توجه شما شنوندگان گرامی را جلب می‌کنم به شنیدن شعری از سروده‌های تورج نگهبان که برایتان دکلمه کردم. پس از آن پایان بخش برنامه این هفته ترانه ایست با صدای ماندگار ویگن به نام سوگند که سروده تورج نگهبان است و آهنگ آن را بابک افشار ساخته است. در اینجا من باران رودازین شما شنوندگان گرامی را تا درودی دیگر و شنودی دیگر بدرود میگویم. روز و روزگار بر شما خوش باد. یاران ز چه رو رشته الفت بگسستند؟ عهدی که روا بود دیگر بار نبستند. آن ناد مکان از سر اندیشه ندیدند، کین بی خردان حرمت انسان بشکستند. ما را دیگر از طعنه دشمن گله‌ای نیست، کان عهد که بستیم رفیقان بشکستند. افسوس همه سلسله داران بغنودند، وان یک سواران همه از پا بنشستند. ای غافله سالار کجایی که ببینی، دزدان همگی همراه این غافله هستند. دردا در گنجینه به ما را بگشودند، اندوه که بر دوست ره خانه ببستند. افسوس که کاشانه به دشمن بسپردند، آن قوم که بیگانه و بیگانه پرستند.
بر تو با آن خاطر آسود سوگم، بر تو چشم گناه آلود سوگم، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده، آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارم، ماندم چشم انتظارم، شاید یک شب بیایی درد تنهای تنها. بگذشته بی تو شبها در حسرت و جدایی. عاشقی گم کرده ره بی آشیانم، مانده بر جان آتشی از کاروانم. زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، در دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد. هر شب در ره گذارد، ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها. بگذشته بی تو شبها
در حسرت و جدایی. زین پس محزون و خاموشم، عشقت خاکسترم کرد، بر دست باد پاییزی نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد، نشکفته پرپرم کرد.
دوستان گرامی، همطور که پیمان دادم در بخش یادها و ماندگارها و ادامه آن در زادروز استاد نجف دریابندری همراه میشیم با آقای ناصر زراعتی، یار مهربان همشگی رادیو فرهنگ، نویسنده و مستندساز، و اشاره کوتاهی خواهیم داشت با زندگی پربار نجف دریابندری. آقای زراعتی، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ و درود دارم بر شما.
خیلی متشکرم، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، یادی بکنیم از آقای نجف دریابندری، نویسنده و مترجم نام‌آور. اول شهریور 1308 یعنی 89 سال پیش در شهر آبادان متولد شد و در همونجا به مدرسه رفت و بعد وارد دبیرستان رازی شد، ولی در اونجور که خودش در یک گفتگوی گفته کلاس سوم دبیرستان بود که یک روز معلم ازش میپرسه که رسم کشیدی یا نه، میگه نه، میگه آره جا گذاشتم، میگه برو بیار، این میاد بیرون و میگه دیگه من بر نگشتم به بعد. تحصیلات رسمی رو رها میکنه و اون زمان چون انگلیسی ها در شرکت نفت در آبادان بودند و در ضمن هم فیلم‌های سینمایی رو به زبان انگلیسی نشون می‌دادن تو سینماهای اونجا، دریابندری خیلی علاقه‌مند به زبان انگلیسی میشه و پیش خودش شروع می‌کنه یاد گرفتن این زبان رو. از فعالان و اعضای حزب توده بوده در سال‌های دهه 20 و خاطرم هست که در گفتگو با سرهنگ بزرگمهر که اون زمان مصدق سال 31 و اینها 31-32 فرمادار نظامی آبادان بود، میگفت یک شبی که گشت میزدیم با جیپ فرمادار نظامی، من دوتا جوان دیدم و فهمیدم که اینها از این جوانان حزب توده هستن ولی به روح خودم نیاوردم، اونا رو سوار کردم بردم رسوندم، که اینها یکیش نجف دریابندری بوده و یکی شاهرخ مسکوب. سال 32 هست که اولین کتاب رو ترجمه میکنه، کتاب مشهور ودا با اسلحه، رمان ارنست همینگوی، و میفرسته تهران که کتاب چاپ بشه. همزمان با چاپ کتاب سال 33 به دنبال دستگیری های حزب توده و لو رفتن اون سازمان نظامی، اونم دستگیر میشه و به زندان میفته. در زندان اول به اعدام، بعد به حبس ابد، و بعد هم تقلیل پیدا میکنه، حبسش به 15 سال، و خلاصه 4 سال در زندان میمونه و سال 1937 از زندان آزاد میشه. در زندان شروع میکنه ترجمه کتاب تاریخ فلسفه غرب، اثر مشهور مفصل برتراند راسل، رو که بعد وقتی آزاد میشه کتاب چاپ میشه. این در واقع شروع کار ترجمه دریابندری هست. بعد که از زندان میاد بیرون کارهای مختلفی رو شروع میکنه، تا اینکه میره به انتشارات فرانکلین. انتشارات مهمی بوده که در واقع با همکاری آمریکایی‌ها در ایران شروع شد و کتاب‌های زیادی چاپ کردن، از جمله اون کتاب‌های جیری هم اون زمان بود. یکی از ترجمه‌های در انتشارات فرانکلین به عنوان ویراستار و بعدها سردبیر مشغول کار میشه. یادم هست که یک کتاب های هفته که سال 40-41 در می اومد، یک داستانی از مارک توین ترجمه کرد، نجف دریابندری، بیگانه ای در دهکده. و بعد کتاب های دیگه از همینگوی ترجمه میکنه، مشهورترین کتاب رمان همینگوی پیر مرد و دریا رو ترجمه میکنه که با یه مقدمه مفصلی رئیس مشهور دکتروف ترجمه میکنه. از مارک توین در بریفین و همون بیگانه‌ای در دهکده رو ترجمه میکنه. ترجمه های مفصل دیگه‌ای داره در زمینه های فلسفه، سه کتاب از برتراند راسل، یعنی غیر از تاریخ فلسفه غرب، کتاب قدرت و عرفان و منطق، و دو کتاب از ارنست کاسیر، افسانه دولت و فلسفه روشناندیشی. و یکی از کارهای مشهور دریابندری ترجمه در واقع اولین تاریخ سینما هست، نوشته آرتور نایت، که به چاپهای متعدد رسید. اون زمان واقعا تنها کتابی که در زمینه تاریخ سینما بود همین بود. بعدها خب خیلی ها کتابهای مفصلتر و بهتری رو هم ترجمه کردن. در زمینه ترجمه کارهای دیگه ای داره، از جبران خلیل جبران، اون کتاب پیامبر و دو کتاب پیامبر و دیوانش رو ترجمه میکنه، نمایشنامه ای از فدریکو گارسیا لورکا و نمایشنامه های کامل بکت که اینا سال اخیر بوده. شمردن کارهای دریابندری طولانی میشه، اینها هست، میتونن دوستان ببینن. چند تا مجموعه مقاله داره در کنار ترجمه، گاهی مقاله هم می نوشت و می نویسه همچنان دریابندری، که اینها در دو کتاب، یکی به عبارت دیگر و یکی در عین حال چاپ شده. کار مشهور دریابندری کتاب مستطاب آشپزی هست که با همکاری خانم فهیمه راستکار که سال 1191 متاسفانه از دنیا رفت و سالها با هم زندگی میکردن و همکاری میکردن و فرزندشون سهراب عکس‌های این کتاب رو گرفته، این کتاب بالاخره بعد از سالها آماده میشه و چاپ میشه. تا الان فکر میکنم نزدیک بیش از شاید 30 بار این کتاب مفصل و خیلی هم گرون قیمت، ولی میشه گفت کاملترین کتاب در زمینه آشپزی، به چاپ رسیده و آقای دریابندری با این کارش نشون داد که غیر از هنر ترجمه و نوشتن این هنر آشپزی رو هم خوب بلد. دریا بندری تمام این غذاها رو خودش درست میکرد، بعد دستورالعملش رو یادداشت میکرد، از غذاهای درست شده فرزندش عکس میگرفت. و این کتاب غیر از این که کتاب خوبی هست، حالا آشپزی ایرانی، غذاهای محلی، غذاهای کشورهای دیگه، تمام اینها هست. نکته جالب در مورد کتاب مصطفی آشپزی اینه که میشه کتاب رو با اون مقدمه زیبا و با اون بیان ظریف طنزآمیز دریا بندری، میشه کتاب رو مثل یک کتاب رمان و داستان خوند، از نثر زیبای دریا بندری لذت برد و در ضمن آشپزی رو هم آموخت. یکی از کارهای دریا بندری در همون سالهای دهه 50 که از مؤسسه فرانکلین میاد بیرون، همکاری با سازمان رادیو تلویزیونه. یعنی اونجا شروع میکنه به ترجمه متن فیلم‌های خارجی، حالا چه بیشتر فیلم‌های مستند و اینها بوده. بعد از انقلاب از این کارها دست میکشه و میشینه خونه و به ترجمه و تألیف میپردازه. خاطرم هست در زمان سالهای 61 و 2 بود که اون نقد آگاه منتشر میشد، یکی از کسانی که در واقع مقاله داشتن میشه و جزگر مسئولان اون چهار شمارهی که در اومد بود، آقای دریا بندری بود که من چند تا مقاله داشتم، چند دیدار داشتیم و خیلی در این دیدارها بنده از ایشون آموختم. یک جایزه ادبی هم گرفته آقای دریا بندری، جایزه ترانتون وایلر، نمایشنامه‌نویس آمریکایی از دانشگاه کلمبیا. در سال 1993 متاسفانه دچار سکته مغزی شد آقای دریا بندری و در بیمارستان بستری شد، ولی بعد خوشبختانه تونست اون آثار سکته رو با معالجه و تمرین از دور کنه و خوشبختانه هنوز زنده است. براش عمر طولانی آرزو میکنیم و کارهاش خوشبختانه چاپ میشه و امیدواریم که شما هم موفق باشید در ادامه برنامه‌هاتون.
سپاسگزارم. آقا زراعتی، میدونین امروز سال روز درگذشت اخوان سالس هم هست، خواستم در اینجا یادش گرامی داریم و در بله. ادامه برنامه شما با نجف دریا بندری که گفتی یکی از سروده‌هاشون رو که خیلی زیباست به نام سبوی تشنه برای برنامه امروز پخش کنیم و یاد اخوان سالس هم گرامی بداریم. آقا زراتی خیلی سپاسگزارم. پس اگه موافقین با یاد اخوان سالس برنامه امروز هم به پایان بسیم و برای استاد نجف دریا بندری هم آرزوی زندگی درازا داریم.
خیلی متشکرم. روزتون خوش.
پیروز باشید.
از توهی سرشار جویبار لحظه ها جاریست، جویبار لحظه ها جاریست. چون سبوی تشنه کن در خواب بیند آبن در آب بیند سنگ، چون سبوی تشنه کن در خواب دوستان و دشمنان را می شناسم، من می شناسم، زندگی را دوست می دارم، زندگی را دوست می دارم، مرگ را دشمنم، مرگ را دشمنم.
جاریست، جوی بار لحظه ها جاریست، جوی بار لحظه ها باید گفت، وای با که باید گفت، این من دوستی دارم که به دشمن خواهم از او، که به دشمن خواهم از او التجا بردم.
Let's have a journey.